بازداشت کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران پس از انتشار خبرهای درباره مرگ یکی از فعالان محیط زیستی در زندان.
ایشون آرزوی اینو داشت که بیاد به ایران وطنش و خدمت بکنه و بتونه در خدمت محیط زیست باشه. آقای عیسی کلانتری وقتی که از ایشون دعوت کرد، ایشون آمدن با همین خیال خدمت کردن به محیط زیست ایران.
مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران در 20 سال اخیر.
اگر در طول این نگهداری چه به عمد چه به غیر عمد مشکلی برای اون زندانی پیش بیاد، سازمان زندان ها پاسخگو است. در اصل قوه قضاییه باید پاسخگو باشه.
و حسن روحانی در سخنرانی 22 بهمن اعلام کرد برای حل اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی ایران باید همه فارسی اجرا شود.
نیروهای مثل ملی مذهبی ها، جبهه ملی، نهضت آزادی منتسب شدن به اینکه قانون اساسی رو قبول ندارن یا اینجا و اونجا خلاف قانون اساسی و نظام رفتار کردن و اینها تاکیدشون بر این بوده که ما قانون اساسی رو قبول داریم و طبق قانون اساسی ما باید که در انتخابات حضور داشته باشیم.
بیشتر میشنوید در مورد خبرها و گزارش های بیشتر در مورد مسائل روز در کنار برنامه صدای دیگر اگر همراه ما بمونید. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خودش نوشته در جریان پیگیری موضوع مرگ کابوس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان، متوجه شده که کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم بازداشت شده. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
صبح یکشنبه با واکنش رئیس دادگستری تهران به خبر بازداشت فعالان محیط زیست آغاز شد. غلام حسین اسماعیلی در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت تعدادی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کردند شناسایی و بازداشت شدند و بعضی هم شاید در آینده بازداشت شوند، اما به گفته او پرونده در مرحله اولیه است و جزئیات قابل بیان نیست. کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی، استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق یکی از این فعالان محیط زیست است که خبر خودکشی او در زندان روز شنبه با پیام توییتری پسرش رامین بر سر زبانها افتاد. خبری که بنابر همین پیام نه خانواده‌اش باور کردند و نه به نظر مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد قابل راستی آزمایی است.
در شرایطی که وقتی یک نماینده مجلس از وضعیت زندانیان گزارش میده، به گفته خودش یک نهاد نظامی ازش شکایت میکنه، قابل راستی آزمایی نیست. ثانیاً به احتمال قوی ادعا که خودکشی کردن دروغه و ثالثاً حتی اگر خودکشی کرده باشند مسئول جانشون دستگاه حکومتی هستن که اینها رو تحت بازداشت داشتن.
صبح یکشنبه همچنین محمود صادقی نماینده مجلس به ایلنا گفت کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست هم از جمله بازداشت شدگان اخیر فعالان حوزه محیط زیست است. اسماعیل کهرم مدیر دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست ایران و مشاور سابق رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در زمان ریاست معصومه ابتکار در تهران.
بنده راجع به آقای کاوه مدنی خیلی متأثر شدن. ایشون یه چهره جوان شاخص علمی بود در ایمپریال کالج لندن. ایمپریال کالج لندن یه جایگاه خاص در بین دانشگاه‌های انگلستان و جهان داره و ایشون اونجا خوب فعال بود. بارها بنده شرکت ایشون در کنفرانس‌های بین‌المللی اصلا ایران شاهد بودم و یا اینکه کنفرانس‌هایی که ایشون می‌داد به دستگاه‌های خبری خیلی شاخص و برجسته بود، به خصوص در زمینه آب. ایشون آرزوی اینو داشت که بیاد به ایران وطنش و خدمت بکنه و بتونه در خدمت محیط زیست باشه. آقای عیسی کلانتری وقتی که از ایشون دعوت کرد، ایشون آمدن با همین خیال خدمت کردن به محیط زیست ایران. خب شنیدن خبر دستگیری آقا و این دانشمند جوان باعث تأسف و تأثر هست، چون شاید از طرفی باز بداره کسان دیگری که میل دارن به وطنشون برگردن و خدمت بکنن. کما این که من امیدوارم هومن جوکار و خانم سفیده کاشانی هم از تمام این اتهامات مبرا تشکیل میشن و برگرده سر میزش. این مد بیابانی است، عشقی داره که با یه کیسه خواب و یه سفره نان و نمک مدت ها در بیابان مثلا رده یوزفرنگ رو بزنه، شادیش در اونه. من امیدوارم زودتر به کار و سرگرمی اصلیش بازگرده.
بنابر خبر اولیه وبسایت کیهان لندن، شمار بازداشت شده مردگان اخیر فعالان محیط زیست ایران 7 نفر بوده است. علاوه بر کاووس سید امامی و هومن جوکار، خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، نیلوفر بیانی سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل، مراد طاهباز شهروند ایرانی آمریکایی فعال محیط زیست و میراث فرهنگی و 2 نفر دیگر از همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. خبر این بازداشت‌ها و گزارش مربوط به درگذشت کاووس سید امامی در زندان، شاخک‌های مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان را بیش از پیش حساس کرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس سابق فدراسیون جامعه‌های جهانی حقوق بشر در پاریس:
شما دیدید در جریان بازداشت‌هایی هم که 1 ماه پیش صورت گرفت، بعد چند نفری به در داخل زندان، اونها هم به صورت مشکوکی مردند، گفتند که اونها هم خودکشی کردند. یعنی زندان‌های جمهوری اسلامی تبدیل به قتلگاه شده. یک عده ای رو میگیرن، حتی در مقام استاد دانشگاه، و بعدم اعلام میکنن که در زندان خودکشی کرده.
هشدار برخی نمایندگان مجلس درباره احتمال وقوع کهریزک دوم هم مزید بر علت شده است.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد: اما در چند دهه اخیر حداقل 10 مورد از مرگ بازداشتی ها یا زندانیان در حین حبس در جمهوری اسلامی ایران ثبت شده که مشکوک گزارش شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
طی سالیان اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی بازداشتی‌ها و زندانیان متعددی بودند که مرگشان در بازداشتگاه یا زندان و یا به دنبال انتقال از زندان به مراکز درمانی رقم خورده است. این موارد دست کم از مرگ مشکوک علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر در زندان در سال 1373 تا کنون جریان داشته است. یکایک این مرگ ها مشکوک گزارش شده و پرونده هایشان با اینکه ممکن است به اصطلاح مختومه ذکر شده باشند، اما دست کم از دید کوشندگان و مدافعان حقوق بشر همچنان مفتوح هستند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا مروری دارد بر موارد مرگ و میرهای مشکوک در زندان های جمهوری اسلامی.
من هم اکنون میتونم حداقل اسم 25 نفر رو که فقط در 2 دهه گذشته در زندان درگذشتند در مرگ‌های مشکوک، از زهرا کاظمی، اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی، زهرا بنی یعقوب و و و تعداد بسیاری از اونها رو اسم ببریم که هیچ وقت مرگ اونها پیگیری نشده و دلیل فوت اونها معین نشده.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا سازمان زندانها و متولی آن قوه قضایی جمهوری اسلامی را مسئول می داند.
طبق آیین‌نامه سازمان زندانها در اون مندرج شده که در واقع زندان محلی است برای نگهداری محکوم الالی. وقتی بحث نگهداری پیش میاد، اون موقع باید سازمان زندانها تمام احتمام و سعی خودش رو بکنه که اون زندانی، اون محکومی که امانت داده شده به زندانها، صحیح سلامت امانت داده شده به زندان، همون جور هم صحیح سلامت از زندان خارج بشه. بنابراین اگر در طول این نگهداری، چه به عمد چه به غیر عمد، مشکلی برای اون زندانی پیش بیاد، در واقع سازمان زندانها پاسخگو است. و چون سازمان زندان ها زیر نظر قوه قضاییه، در اصل قوه قضاییه در واقع باید پاسخگو باشه.
به تازگی به دنبال بازداشت هزاران تن در جریان رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه، مرگ برخی بازداشت شدگان مشکوک گزارش شد. هادی قائمی، کوشنده حقوق بشر، عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در قبال مسئولان مرگ بازداشتی ها و زندانیان را یک جور چراغ سبز یا مجوزی جهت ادامه عملکرد مسئولان و در نتیجه وقوع موارد دیگری از مرگ مشکوک زندانیان برمی شمارد.
آنچه که در 1 ماه اخیر در زندان‌های ایران اتفاق افتاد با مرگ 3 نفر از بازداشت شدگان، بار دیگه این زنگ خطر رو زده که ماموران اطلاعاتی و ماموران زندان که این زندانیان در اختیارشون هستند، هیچ گونه مسئولیتی در قبال قانون و جان این زندانیان احساس نمی‌کنند و حتی وقتی که اعمالشون منجر به مرگ اونها میشه، هیچ وقت اونها دادگاهی یا پیگیری قانونی نشدند. و این پیامی هست که عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به ماموران خود خود در سال گذشته دادند که شما می توانید حتی موجب مرگ این زندانیان بشید، ولی نگران نباشید، هیچ پیگیری و نتیجه منفی براتون نخواهد داشت. و مرگ استاد دانشگاه کاووس سید امامی هم اکنون آخرین نمونه اون بسیار تکان دهنده و تأسف‌بار هست و باید تغییرات ریشه‌ای در نحوه بازداشت‌ها و روند قضایی و دسترسی به وکیل و خانواده برای بازداشت شدگان فراهم بشه تا از این گونه موارد جلوگیری بشه، ولی این یک عزم سیاسی جدی لازم داره.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری ایران، نسبت به آنچه که پروژه زندان هراسی می‌خواند هشدار می‌دهد.
طی یک دهه اخیر به خاطر اینکه هر کسی رو به هر اتهامی دستگیر کردن بردن احکام سنگین دادن، روند انداختن به زندان و اتهام زدن و احکام سنگین اینقدر زیاد شد که هر خانواده دست کم یا هر قوم و خویش و فامیلی یکی توشون 5 سال 10 سال زندان کشیده براش میبریدن. خب این باعث شد که این در واقع رعب و وحشت زندان ریخته بشه و دیگه این احکام سنگین نه تنها برای افراد جامعه مثلا خیلی دم توجهشون نباشه، بلکه اصلا زندان رفتن در امور سیاسی شده بود افتخار. حالا من تصورم این هستش، یعنی ممکنه این موضوع مطرح باشه که الان داره پروژه زندان هراسی در واقع کلید میخوره که بگن آقا کسی که میره تو زندان خیلی دیگه قطعیت وجود نداره که صحیح سلامت بیاد بیرون، بنابراین شاید داره پروژه زندان هراسی کلید میخوره که دیگه افراد اساسا از بابت جون خودشون بترسن و دست به سری اقدامات و فعالیت ها نزنن.
موارد مرگ زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی در حالی ادامه یافته که بین سالهای 60 تا 67 هجری شمسی شمار بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه کشته یا اعدام و در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شدند که با وجود گذشت چند دهه از آن کشتار هنوز آمار دقیقی از قربانیان در دست نیست.
بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به برخی از مرگ هایی که مشکوک گزارش شده در زندانهای ایران در حداقل 2 دهه گذشته.
آقای خامنه‌ای، هر روز مزدورانت آزادی خواهان را با اجازه شخص شما در زندانها زیر شکنجه می کشند و بعدها می گویید زندانی محتاط بوده و خودکشی کرده. حال نیز دکتر کاووس سید امامی فعال محیط زیست را در زندان زیر شکنجه کشتند و می گویید که خودکشی کرده. برای ایشان که محتاط نبوده چه سوژه و داستانی می خواهید سرهم بکنید که مردم را قانع کنید؟ واقعا خجالت و شرمساری دارد. شما حتی به اندازه داعش یا جسارت راستگو نیستید.
شما حاکم ایران که هر کسی میگیرین و به اسم جاسوس تو زندان میکنی و میکشید و شکنجه میدین، بدونید که جاسوس کسیه که خلاف منافع ملی کار بکنه، فعالیت بکنه. در واقع جاسوس واقعی شما هست، نه ما.
تازگی ها مثل یه قتل های زنجیره ای از خونه ها بود، تو کوچه خیابون ها شکلای مشکوک دگراندیشان رو از بین می بردن. حالا به زندان ها به عنوان خودکشی منتقل شده، مثل که بار دیگه داره خلاصه قتل های ماه آذر تکرار میشه، بار دیگه داره قتل های 67 داره تکرار میشه، ولی این دفعه خودکشی در زندان ها. بابا دارن همینطور مردم رو با مرگ های خاموش میکشن، من نمیفهمم. همه شدیم جاسوس. آقای خامنه‌ای که دنبال جاسوس میگردیم، ما همه 80 میلیون نفر جاسوس تو هستیم.
آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ما هرچی زودتر منتظریم قرآن به دست بگیر. استاد دانشگاه آقای کاووس سید امامی میگی چی شده خودکشی کرده؟ رو به قبله وایس و تو قسم به قرآن بخور بو خودکشی کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر براتون راحت‌تر هست از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید @fardagram و برای ما ارسال کنید تا در بخش‌های مخصوص تلفن‌ها صدای شما رو پخش کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در سخنرانی مراسم 22 بهمن به موضوعاتی مثل رد صلاحیت نامزدها در انتخابات اشاره کرد و همینطور حریم خصوصی مردم. او گفت در برخی از موضوعهای مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی ایران باید همه پرسی برگزار بشه. آقای روحانی همینطور از همه نهادها از جمله شورای نگهبان خواست تا راه انتخابات را آسان کرده و اجازه بدن تا همه سلیقه‌ها در انتخابات شرکت کنند. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم 39مین سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران در سخنانی در جمع حامیان حکومت در تهران ضمن برشمردن برخی از موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی و دولتش به برخی مسائل سیاسی کشور نیز اشاره کرد. آقای روحانی با اشاره به برخی مسائل مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی بار دیگر موضوع مراجعه به همه‌پرسی و آرای مستقیم مردم را مطرح کرد.
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص برخی مسائل مهم کشوری میگوید میتوان از طریق همه پرسی به طور مستقیم به آرای عمومی مردم مراجعه کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه در ارزیابی سخنان رئیس جمهوری ایران در خصوص رفراندوم به رادیو فردا میگوید
یه رفتار معمول در سیاست ایران این بوده که وقتی که به خصوص در حوزه اجرایی ناتوان هستن از پیشبرد برنامه خودشون در سطوح بالادستی و قانع کردن مثلا رهبر جمهوری اسلامی به افکار عمومی متوسل میشن و همیشه از این به عنوان یه ابزار فشار استفاده کردن برای اینکه بتونن چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشن. میتونه این یک ابزار تبلیغاتی محسوب بشه چون نشانه خاصی الان نداریم که زمینه‌ای برای این کار فراهم باشه.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی باید اجازه برگزاری همه پرسی را در کشور بدهد. ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در برلین مطرح شدن موضوع دوباره رفراندوم در سخنان حسن روحانی را مثبت ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای روحانی تأکیدی هست بر نقاطی که این نقاط وجه اشتراک اون با مردم یا حداقل وجه اشتراک اون در انتخابات و ادای با مردم است و وجه افتراق اون با جناح‌های حاکم. و امروز روز مهمیه، روز انقلابه و معمولا در چنین روزی فقط از مزایا گفته میشه و از توانایی‌ها. صحبت آقای روحانی اینطور نبود، اشاره کرد به این که مثلا رفراندوم رو میگم صرفا از جانب اپوزیسیون نزدیک به براندازی معمولا مطرح میشده. مسئله رفراندوم رو ایشون طرح کرد، این مسئله بسیار مهمه در چنین روزی که عنوان شده، مجوزی هست برای طرح دوبارش، اینو باید به فال نیک بگیریم.
رئیس جمهوری ایران همچنین روز یکشنبه در بخش دیگری از سخنان خود در توصیفی گفت که مسافران زیادی در قطار پیروزی انقلاب حضور داشتند که به گفته او برخی از آنها خود پیاده شدند و برخی دیگر از سوی نیروهای انقلابی از این قطار پیاده شدند.
40 سال بس کینه ها رو رها کنیم. چند سال کینه، چند سال سخن ناروا گفتن. منافع مشترک داریم، رها کنیم مسائل کوچک را.
از زمان پیروزی انقلاب سال 57 در ایران تا کنون بسیاری از بازیگران این انقلاب و شخصیت‌های سیاسی دخیل در آن با حکومت جدید اختلاف پیدا کردند و گروهی از آنها از کار برکنار، زندانی و یا در حصر رفتند و گروهی نیز اعدام شدند. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار در ارزیابی این بخش از سخنان حسن روحانی معتقد است
این در درجه اول ناظر بر کارنامه کل نظام جمهوری اسلامی هستش. یعنی فرض کنید که در دولت هاشمی هم یا در دورانی که خود ایشون هم دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده شاهد پیاده شدن یه بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هم بودیم. میتونه اشاره به برخی رویدادهایی مانند حصر سران جنبش سبز داشته باشه، ولی در وجه کلان نشان دهنده یه مشکل بزرگتر هستش که آقای خامنه ای از اون تعبیر به ریزش و رویش میکنه. ولی یه نکته مسلم که وجود داره اینه که این ریزش های مداوم جمهوری اسلامی خیلی هزینه بردار بوده و باعث شده که ما هر روز به اون دامنه پیچیدگی ها و اختلافات در فضای سیاسی ایران افزایش پیدا بکنه. تلاش آقای روحانی در سخنرانیش برای مدیریت این اختلافات و تنازعات بود. در طول این چند سال نشون داده شده که زورش به اندازه کافی نیست یا حداقل نهادهای مخالف آقای روحانی نمیذارن روند این کاهش شکاف ها یا مثلا رفع هست اونجوری که آقای روحانی میخواد پیش بره.
حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رد صلاحیت ها در انتخابات کشور انتقاد کرد.
راه انتخابات را سهل کنیم. میلیون آدم شهادت میدن، این خوبه، کافی نیست؟ مردم رو مشارکت بدیم در این احرازها، بگذارید همه سلیقه ها در انتخابات حضور پیدا کنند.
آقای روحانی همچنین گفت هر کس که قانون اساسی را قبول دارد به گفته او انقلابی است. ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ارزیابی این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
میتونیم بگیم روزهای انتخابات هم این حرفا گفته شد. شما میدونید که نیروهای معینی در این کشور، نیروهای مثل ملی مذهبی ها، جبهه ملی، نهضت آزادی، اینها منتسب شدن به اینکه قانون اساسی رو قبول ندارن یا اینجا و اونجا خلاف قانون اساسی و نظام رفتار کردن و اینها تاکیدشون بر این بوده که ما قانون اساسی رو قبول داریم و طبق قانون اساسی ما باید که در انتخابات حضور داشته باشیم. به این نکته ظریف اشاره کردن ایشون که از جانب رؤسای جمهور معمولا طرح نمیشه، نشده، در آقای خاتمی یک بار نزدیک شد به این مسئله و به هر حال نشد. گذشته از این که به امر انتخابات اشاره داره، وقتی به مشارکت اشاره میکنه باید این رو به فال نیک گرفت. حداقل وظیفه جامعه مدنی اینه که بر روی این قسمت ها از حرف رئیس جمهور پافشاری کنه و فردا اونها رو در واقع بپرورونه و تبدیل به گفتمان های مورد نیاز جامعه بکنه.
در حالی رئیس جمهوری ایران پذیرش حق شهروندی ایرانیان را پایبندی و اعتقاد آنها به قانون اساسی عنوان می‌کند که تمامی اقلیت‌های دینی در ایران از تصدی سمت‌های بالای حکومتی محرومند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. در ادامه واکنش ها بشنویم از حمله هوایی اسرائیل به خاک سوریه و منهدم کردن یک هواپیمای بدون سرنشین که اسرائیل اون رو متعلق به ایران دونسته و همینطور سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی از سوی پدافند هوایی سوریه. همه اینها روز یک شنبه هم باعث واکنش برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران شد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز یکشنبه همزمان با برگزاری راهپیمایی‌های 22 بهمن، مقام‌های جمهوری اسلامی به درگیری‌های نظامی روز شنبه بر فراز سوریه و اسرائیل واکنش نشان دادند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگاران گفت در وقایع اخیر و هدف قرار دادن جنگنده اسرائیلی یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه ارتش سوریه نشان داد که دوران بزن و دررو برای اسرائیل تمام شده است. آقای شمخانی همچنین ادعاهای مقام‌های اسرائیلی در هدف قرار دادن پایگاه ایران و سوری در خاک سوریه را دروغ خواند و گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور مستشاری دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین سلامی جانشینی فرمانده کل سپاه هم روز یکشنبه از جمله گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور نظامی ندارد و حضور آن فقط منحصر به اعزام مستشار است. حبیب حسینی فرد کارشناس روابط بین الملل در آلمان درباره گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر حضور مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه به رادیو فردا میگوید خود آمارهای دولتی این ادعاها را تایید نمی‌کنند.
خب در مورد وضعیت و کم و کیف حضور ایران در سوریه خود مقامات جمهوری اسلامی هم اظهارات متناقضی کردن. در نظر بگیریم که با توجه به اهمیتی که سوریه در اظهارات اینها داشته و خودشون حتی بعضن اونو مهمتر از خوزستان عنوانش کردن، طبیعیه که با تمام قوا و هر نیرو امکاناتی که داشته باشن اونجا حضور پیدا بکنن، حالا چه به دلیل ایجاد همین عمق استراتژیک که خودشون تعریف کردن، اینکه زیر گوش اون چیزی خود رو رژیم صهیونیستی میگن حضور داشته باشن. به لحاظ آماری هم فرض کنید همین یک سال پیش در اسفند ماه 1395 موقعی که رئیس بنیاد شهید آقای محمد علی شهیدی اعلام میکنه تعداد شهدای ایران در سوریه 2100 نفره، اصولا دیگه نمیشه 2100 نفر رو در مقیاس مستشار مید. و خب باز آمارهای کشورهای غربی منابع نسبتاً تله اینه که همون نیروی دفاع وطنی رو که ایرانی ها ایجاد کردن در درون سوریه چیزی در حدود 82,000 تا نیرو در بر میگیره، که گرچه خب 60,000 تاش سوریه، چیزی در حدود 9,000 تاش از حزب الله و 10,000 تاش هم از نیروهای پاکستانی و عراقی و افغان هستند، ولی دست کم 3-4,000 نفرش خود نیروهای ایرانه. ضمن اینکه خب اون نیروهای افغان و پاکستان هم عمدتاً با بسیج ایران به اونجا رفتن. در از این جهت این اظهار نظر که زور ایران صرفا مستشاریه با تردیدهای بسیار همراهه، حتی با استناد به همین آمارهایی که خودشون داده این اظهارات رو بیش از پیش درش تردید کرد.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست کابینه خود به ایران هشدار داد و گفت:
نحنو مول تنو مکوت کشوت لخوت ایران و سوریه.
دیروز ضربات سختی به نیروهای ایران در سوریه وارد کردیم و همه پیامی صریح و کاملا روشن دادیم که قواعد عملیات ما حتی ذره ای عوض نشده. هر اقدامی را که قصد لطمه زدن به ما داشته باشد پاسخ میدهیم.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا حمله اسرائیل و سقوط یک جنگنده اسرائیلی را منتج از پیامی میداند که اسرائیل میخواست به گوش ایران و سوریه برساند.
این رویداد یه نکته رو تأکید میکنه، بدین معنا که اسرائیل میخواد به ایران نشون بده که حضورش در سوریه و این ایده که میخواد در اونجا پایگاه نظامی داشته باشه خط قرمز هست. به همین جهت خیلی سریع درست مانند گذشته واکنش نشون داد در مقابل این پهبادی که به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود و بعد با بمباران 12 نقطه که برخی از اون نقاط مربوط به تجمع و در واقع مرکز نیروهای ایرانی و حامی ایران بود اینها رو بمباران کرد. ولی در این حال نکته دیگری که در اینجا نهفته است اون رابطه اسرائیل با روسیه هست و همینطور ارتباطش با ایران. برای اینکه در گذشته اسرائیل نتانیاهو بارها از روسیه خواست که به هر حال این فعالیت‌های ایران رو در سوریه به نحوی کنترل بکنه، ولی اتفاقات و این رویدادها نشون میده که روسیه منافع استراتژیک خودش رو داره و در واقع اون کنترلی رو که اسرائیل انتظار داره روسیه نمیتونه روی ایران داشته باشه.
روز شنبه 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که در یک حمله هوایی در مقیاس وسیع به 12 هدف از جمله 3 هدف مربوط به پدافند هوایی سوریه و 4 هدف مرتبط با تأسیسات نظامی ایران در سوریه حمله کرده است. همزمان اسرائیل سقوط یک جنگنده F-16 خود را تایید کرد. ساعتی پیش از آن اسرائیل از ساقط کردن یک پهپاد ایرانی در حریم هوایی اسرائیل خبر داده بود. وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا هم شامگاه شنبه در بیانیه‌هایی بر حمایت کامل واشنگتن از اسرائیل در برابر اقدامات به گفته این مقام‌ها شرورانه ایران تأکید کردند. در این میان اعلام شد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به خاورمیانه را آغاز می‌کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما اگر همراه ما باشید می‌تونیم سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواستار پاسخگویی صریح قوه قضاییه و پیگیری دولت در مورد دستگیری شماری از فعالان محیط زیست و همینطور مرگ کاووس سید امامی در بازداشت نیروهای امنیتی شد. مقام‌های وزارت ارتباطات ایران می‌گویند هکرهایی که روز شنبه به وبسایت‌های خبری و برخی روزنامه‌ها حمله کردند از آمریکا و بریتانیا دست به این کار زدند. فیلم سینمایی تنگه ابوغریب برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم فجر شد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز تور خاورمیانه خود وارد قاهره پایتخت مصر شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اصلاح برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام امری غیر ممکن است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی 22 بهمن ماه گفته است هر جا در مورد مسائل مهم اختلاف نظر به وجود می آید باید به اصل 59 قانون اساسی که مربوط به همه پرسی است مراجعه کنیم. یک نماینده مجلس ایران میگوید کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست از جمله بازداشت شدگان اخیر در برخورد با فعالان حوزه محیط زیست است. 4 انجمن علمی در نامه سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی جامعه شناس و فعال محیط زیست را ملزم به پاسخگویی کند. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 4-0 بر ژاپن برای 12th بار قهرمان مسابقات آسیایی شد. یک هواپیمای مسافربری روسیه روز یکشنبه نزدیک مسکو پایتخت این کشور سقوط کرد و همه 71 سرنشین آن کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوری در خاک سوریه زده است. و سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به نقل از دبیر کل این سازمان خواستار کاهش بیدرنگ و بیقید و شرط تنش‌ها در سوریه شد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا اما بشنویم که چه خواهیم شنید. در گذشته عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در 66 سالگی
دیدارهایی رو داشتن با مقامات جمهوری اسلامی و با تجربه 10 سال در زمینه حقوق بشر توانست مجبور بکنه مقامات جمهوری اسلامی به حرفهای گزارشگر ویژه کشوری توجه بکنن.
ایران مبدا حملات هکری را به چند سایت و روزنامه داخلی از سوی آمریکا و بریتانیا اعلام کرد.
کسی که بخواد حمله سایبری انجام بده هیچ وقت نمیاد از آدرس رسمی و ثبت شده خودش این کار انجام بده، چون به همین طریق خیلی راحت میشه پیداش کرد.
درباره یک بازیگر ایرانی در تئاتر آلمانی خواهید شنید. و خبرهای ورزشی در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر. رسانه‌های پاکستان صبح روز یکشنبه از درگذشت عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خبر دادند. خانم جهانگیر که 66 سال داشت در پی یک سکته قلبی درگذشت. عاصم جهانگیر از سال 95 خورشیدی پس از احمد شهید کار رسیدگی به امور حقوق بشری در ایران از جانب سازمان ملل را بر عهده گرفت. در همین زمینه سمیرا قرایی گفتگو کرده با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش و درباره دستاوردهای خانم جهانگیر در دوره 1.5 سال فعالیتش در ارتباط با ایران پرسیده.
در این مدت مطابق برنامه گزارش های خودشون رو ارائه دادن به شورای حقوق بشر، به مجمع عمومی سازمان ملل. مکاتبات بسیاری رو داشتن با مقامات جمهوری اسلامی، دیدارهایی رو داشتن با مقامات جمهوری اسلامی و با اون تجربه 10 سال که در زمینه حقوق بشر داشتن و به خصوص با آشنایی ویژه‌ای که با ساختارهای سازمان ملل داشتن، به عنوان کسی که شاید بیشترین تجربه رو در مورد گزارشگری ویژه سازمان ملل داشته، قبلا ایشون هم در رابطه با آزادی ادیان و هم موضوع اعدام‌ها سال‌های طولانی ایشون گزارشگر ویژه بودن و خب توانست مجبور بکنه مقامات جمهوری اسلامی به حرف‌های گزارشگر ویژه کشوری توجه بکنن و خواهان دیدارهایی باشن برای اینکه تا حدی عقب نشینی بکنن حاصل کار او میشه دونست. از جمله خب به هر حال مسئله مربوط به لایحه‌ای که در رابطه با اعدام مربوط به مواد مخدر هست به هر حال حاصل تلاش‌های چندین ساله هستش، بخشی از اون متعلق به تلاش‌های خانم عاصم جهانگیر.
آقای نایب هاشم، خانم جهانگیر از چهره‌های بسیار شناخته شده در حوزه حقوق بشر هستند. ایشون در کشور خودشون پاکستان چه دستاوردهایی داشتند و از چه جایگاهی برخوردار بودند؟
ایشون از زمان نوجوانی در زمینه حقوق بشر در پاکستان تلاش کردند. در خانواده‌ای بزرگ شدند که پدر ایشون هم مثل ایشون حبس داشته، بازداشت خانگی داشته. خود خانم جهانگیر هم به همچنین خواهرشون که خود برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر از خانم جیلانی توانستن برای اولین بار در پاکستان برای زنان یک دفتر وکالت مجانی برای دفاع از حقوقشون فراهم بکنند. تا همین اواخر با سازمان ملی حقوق بشر پاکستان فعالیت داشتن. ایشون در تمام مدت که حتی گزارشگر ویژه ایران بودن کارهای مربوط به وضعیت حقوق بشر پاکستان رو هم پیگیری می‌کردن، برای بسیار پرتلاش بودن. به شاید این تلاش بسیار در عرصه‌ای که بسیار استرس دا هست، فشار عصبی زیاد رو ایجاد می‌کنه، باعث شده که خب در سن 66 سالگی که این روزها خیلی زیاد تلقی نمیشه ایشون فوت بکنه و ناگهانم دچار در واقع ایست قلبی بشن.
و در نهایت اینکه آقای نایب هاشم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و سازمان ملل چه تمهیدی اندیشیده برای موقعیت‌های این چنینی که ممکنه گزارشگر به ناگهان از دست بره؟
این پدیده که در گزارشگری گزارشگر فوت بکنه ما نداشتیم به مقدار زیاد. خب چند سال پیش گزارشگر ویژه مربوط به محیط زیست فوت کرد و بعد از اون گزارشگر ویژه بعدی تعیین شد. در ارتباط با خانم جهانگیر هم قاعدتاً گزارش ایشون رو به طریقی احتمالاً گزارشگرهای ویژه دیگر یا دفتر سازمان ملل ارائه خواهد داد به اجلاس ماه مارس که یک ماه دیگه برگزار خواهد شد، و بعد از اونم خب مسئله خود قطعنامه یا تمدید گزارشگری مطرح هست. قابل تصور هست که گزارشگری ویژه ایران به خصوص با توجه به شرایط اخیر ایران تمدید بشه و بعد از اون احتمالاً در اجلاس ماه ژوئن گزارشگری ویژه جدید ایران تعیین خواهد شد.
درباره عاصم جهانگیر شنیدید از گفتگویی که سمیرا قرایی داشت با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر مقیم اتریش. اما در پی انتشار خبری درباره حمله سایبری به پایگاه‌های خبری سه روزنامه در ایران، مرکز متعلق به سازمان فناوری و اطلاعات گزارش داد که 30 پایگاه خبری داخلی با رعایت نکردن حداقل موارد امنیتی در معرض حملات سایبری قرار دارند. نوشین سید حسینی با محمود تجلی مهر گفتگو کرده، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آلمان.
نه ملزم که نمیشه که اینا سایت‌های خصوصی هستن و خود هر حال هر کی هرجوری که دوست داره میتونه سایت خودش رو بگردونه. اینا بیش فقط میتونن خب یه همچین جاهای مثل مرکز ماهی دارن، هر کسی از جای دیگه که اول کارشون چکای امنیتی وبسایت باشه میتونن یه همچین عرضه بر انجام بدن و بهشون یه سری توصیه ها بکنن. به ظاهر هم اینا این کارو کردن و تعداد این سایت هم 30 تا هست توی گزارششون که اومده. حالا بقیه سایت ها چه مشکلاتی داشتن این رو دیگه این گزارش نیاوردن، ولی ازشون خواستن که یه سری تعمیرات امنیتی مناسب رو رعایت بکنن.
مرکز ماه وابسته به سازمان فناوری و اطلاعات در ضمن در گزارشش مبدأ حمله به پایگاه‌های خبری رو انگلیس و آمریکا اعلام کرده. آیا ردیابی مهاجمان سایبری کار آسونی هست؟
ردیابی کار سختیه و به این راحتی که اینها اومدن در عرض چند ساعت این کار رو انجام دادن نیست. اینها فقط کاری که کردن رفتن روی سرورهای این شرکت پشتیبان تبیان و پیشتاز، چون هر فعالیتی در یک سرور یک سیستم انجام میشه اینها پروتکل میشه توی فایل خاص. اینها اون فایل ها رو در واقع لوک فایل به اینا میگن. اون فایل ها رو براشون ارزیابی کردن و توی اون فایل ها کسی که از یک جای میاد روی یک سیستمی و اونجا میاد داخل میشه این ثبت میشه که از فلان آدرس آی پی این کاربر وارد سیستم شد. اینا فقط اون رو دیدن، بیش از اون ندیدن، یعنی اطلاعاتی ندادن که آیا بیش از اون هم دیدن یا نه. کسی که بخواد حمله سایبری انجام بده هیچ وقت نمیاد از آدرس رسمی و ثبت شده خودش این کار انجام بده، چون به همین طریق خیلی راحت میشه پیداش کرد. و هکرای حرفه‌ای که بخوان واقعا تخریب انجام بدن اینها از چندین ایستگاه استفاده میکنن و از امکانات خاصی که وجود داره که میشه آدرس آی پی رو مخفی کرد، آدرس آی پی دیگری رو معرفی کرد، اینها از این امکانات استفاده میکنن و اونجوری وارد میشن. مبدا رو نمیشه فهمید کجا بوده. آخرین ایستگاه که وصل شده به سایت های داخل ایران از آمریکا و انگلستان بوده، معنی خاصی نداره این خبر.
با توجه به اینکه اعلام شده این وبسایت های مورد حمله حداقل موارد امنیتی رو رعایت نکردند، میشه لطفا بفرمایید حداقل موارد امنیتی که پایگاه خبری معمولا رعایت میکنند در نرم بین المللی چی هستند؟
تا اونجا که به گرداننده های وبسایت هم وجود دارن این هستش که در سطح خودشون هیچ وقت از نام کاربری که خیلی عام باشه مثلا فرض کنید ادمین استفاده نکنن، هیچ وقت از کلمات عبوری که توی یک واژه‌نامه پیدا بشه یا توی یک زبانی به هر زبانی استفاده نکنن. ولی مسئله اساسی تر شرکت های گرداننده این سایت ها، یعنی شرکت هایی که پشتیبانی میکنن مثلا شرکت تبیان یا پیشتاز، اونها باید نرم افزارهایی که نرم افزار پایه‌ای در سیستم عامل و در واقع سیستمایی که آماده میکنن که یک رسانه بیاد اونجا مثلا فرض کنید وبسایت درست بکنه، اونها باید مسئله امنیتی رو دقیق رعایت بکنن که ظاهرا اونجا هم اشکالاتی وجود داره و اونها هم باید همیشه نرم افزارشون به روز باشه، تمام چک های امنیتی اینا همه باید رعایت شده باشه. یعنی در واقع یک مجموعه از تمهیدات هست که باید انجام بشه که بشه یک وبسایت رو امنش کرد.
محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آلمان بود. نوشین سید حسینی با گفتگو می‌کرد.
جناب حسن روحانی، شما خواهشان کمی از تعارف و بلوف کم کنید و به مبلغ بیفزایید، چرا که در طول این 40 سال گذشته به کرات ملت شریف ایران رو به خاطر اعتراضات به شرایط اجتماعی فاسد در هم کوبیده و به خاک و خون کشیده اید، ولی خودتون خوب میدونید که قرن نظامتون به سر اومده و شماها در باطلاق متعفن جمهوری اسلامی در حال غوطه‌ور شدن هستید.
این راهی که می رویم به دریا نمی رسید، به خوشسالی و زلزله و بمب شیمیایی می رسید.
سقوط یک هواپیمای مسافربری آنتونوف 148 در مسکو که بیش از 70 نفر کشته داره، هشداری هست به مسئولینی که در روزهای اخیر زمزمه نبودن پول و بودجه برای خریدن هواپیمای مدرن و ایمن بوئینگ و ایرباس هستن و شاید خیال اینها از خرید این هواپیمای بسیار خطرناک روسی بالاخره عوض بشه و نظرشون برگرده و این خیال رو از سرشون بیرون کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه از سارا صیادی بشنویم، بازیگر تئاتری که از چند سال پیش به آلمان مهاجرت کرده و حالا در نمایشنامه‌های آلمانی زبان ظاهر شده. از شهرام میریام بشنویم.
چطور میشه دم از خدا و پیغمبر زد که به جنازه یه آدم مرده رحم نکرد؟ آه که با هر نفس درد و رنج به سینه یه تک تک مون دادن. به خواسته بردن جنازه برادرم حق اونه.
این بخش کوتاهی از یکی از 5 نمایشنامه است که سارا صیادی در آلمان بازی کرده. این هنرمند 28 ساله 5 سال پیش ایران را به سوی ترکیه ترک کرد و پس از 2 سال اقامت در این کشور 3 سال است به آلمان آمده و طی 3 سال گذشته ضمن نقش‌آفرینی در نمایشنامه‌های فارسی زبان چندی است به بازی در نمایشنامه‌های آلمانی هم دعوت شده. سارا صیادی در گفتگو با ما ابتدا درباره بازی خود در 2 نمایشنامه به زبان آلمانی اینطور گفته.
نمایشی به اسم دون کامیلون، خیلی نمایش معروفی هم هست، یک کمدیه که خیلی هم دوست دارن. در اون بازی میکنم، نقش ژینا رو بازی میکنم، دختر در واقع سرمایه‌دار اون دهکده رو. خب بر من خیلی چالش بزرگی بود، این 2 کار من به آلمانی بود با زبان دشوار آلمانی که سعی میکنم یاد بگیرم بیشتر. فکر کردم مسیر درست اینه که علاوه بر اینکه خب من خیلی دوست دارم که به فارسی بازی کنم و کار کنم، ولی چون من در کشوری زندگی میکنم که خودش مهد تئاتر و فرهنگ و هنر هستش، باید خیلی یاد بگیرم. بنابراین سعی کردم که وارد محیطهای آلمانی بشم و اونجا خیلی یاد بگیرم.
این 2 نمایشنامه آلمانی است. اولی نامش چیه؟
اولی هتل اوروپا بود که با علیرضا کوشدلی نازنین کار کردم، نقشی که یک بار تراژدی داستان رو به عهده داشت و خیلی داستان غم انگیزی بود. یک دختر افغان که مهاجرت کرده بود و در این روند پناهندگی خیلی اذیت شده بود. خب من باز هم باید تمام دیالوگامو به آلمانی میگفتم، کل تیم آلمانی بودن، ولی خب برای من استارت و شروع خیلی خوبی بود تا من بتونم به خودم اعتماد کنم که در این مسیر قدم بردارم. این حس رو دارم که دارم در مسیر درستی قدم برمیدارم و فکر میکنم که برای همه اونهایی که هنرمند هستن و به خارج از کشورش مهاجرت میکنن، در شروع خیلی سخته، خیلی ناامیدی ها وجود داره، اما شدنیه و ما فقط با باید بدونیم که برای چه کاری ساخته شدیم و چه کاری میتونیم انجام بدیم و اون کار رو حتما انجام بدیم.
سارا صیادی در حال حاضر ضمن نقش آفرینی در یک نمایشنامه به زبان فارسی همزمان خود را برای بازی در نمایشنامه دیگری به زبان آلمانی هم آماده می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش تئاتری سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریپرس غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه در فینال 15مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا در چین تایپه مقابل ژاپن با 4 گل به پیروزی رسید و برای 12مین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. تیم ملی فوتسال ایران قبل از پیروزی یکشنبه در بازی فینال تیم‌های میانمار، چین، عراق، تایلند و ازبکستان را شکست داده بود. در پایان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا همچنین حسین طیبی بازیکن ملی پوش ایران با 14 گل زده آقای گل شد و علی اصغر حسنزاده دیگر بازیکن فوتسال ایران عنوان برترین بازیکن فوتسال آسیا را به خود اختصاص داد. تیم ملی هاکی ایران برای اولین بار موفق به کسب عنوان سومی جام جهانی شد. به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، یکشنبه در آخرین روز مسابقات هاکی جام جهانی 2018 در شهر برلین پایتخت آلمان، تیم هاکی ایران در دیدار رده‌بندی 5-0 از صد استرالیا گذشت و برای اولین بار در این رشته ورزشی در سکوی سوم جهانی ایستاد و نشان برنز گرفت. در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در میانمار روز یکشنبه، محمد گنجخانلو رکابزن زیر 23 سال ایران در رده سنی امیدها در ماده استقامت جاده بعد از دوچرخه سواری از ژاپن به خط پایان رسید و نشان نقره دریافت کرد. رکابزنان ایران پیش از این در ماده تایم تریل تیمی و انفرادی بزرگسالان مردان به ترتیب 1 نقره و 1 برنز گرفته بودند. فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با حواشی مهم چند هفته اخیر بر سر میزبانی تیم‌های ایرانی و عربستانی از یکدیگر از امروز آغاز می‌شود. طبق برنامه AFC تیم‌های ایرانی علی‌رغم مخالفت خود مجبور به بازی با تیم‌های عربستانی در شهر مسقط پایتخت عمان شدند و عصر امروز دوشنبه در گروه آ تراکتورسازی تبریز در اولین بازی فصل در ورزشگاه مسقط با الاهلی عربستان دیدار می‌کنند. و در مهمترین بازی‌های فوتبال یکشنبه شب اروپا در لالیگای اسپانیا، تیم بارسلونا صدرنشین جدول در ورزشگاه خانگیش مقابل خطافه با تساوی بدون گل متوقف شد و در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد در سنت جیمز پارک زمین نیوکاسل با 1 گل تسلیم شد و لیورپول در خانه ساوثهامپتون با 2 گل به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رو به پایان می‌رسونیم. در بخش تحلیلی اما میتونید همراه بشید با رویا کرمی مجد و برنامه هفتگی او صدای دیگر رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو بگذرانید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان ایرانی علیه حجاب اجباری از ایستادن چند زن که روسری‌هایشان را بر چوبی گره زده بودند در خیابان‌های تهران آغاز شد و با انتشار نتیجه چند نظرسنجی در سال‌های دور و نزدیک مورد بحث قرار گرفت و حالا با پیشنهاد الهی کولایی در مورد بازنگری در قانون حجاب اجباری می‌رود تا وارد دوران جدیدی شود. با من رویا کریم مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دختران انقلاب، تا به حال تنها چند عکس از آنها داریم. دو نام، ویدا موحد و نرگس حسینی، یک پرونده که دادستان میگوید به دادگاه منتقل شده و خبر بازداشت 29 تن از آنها. آنها اما همگی یک هدف مشترک را در سر می پروراندند: اعلام مخالفت خود با حجابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اجباری شد. اما پس از اینکه موج انتشار تصاویر این دختران که به طور مسالمت‌آمیز در سکوت به حجاب اجباری اعتراض می‌کردند بالا گرفت، هفته گذشته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج نظرسنجی را منتشر کرد که 3 سال پیش انجام شده بود. این نظرسنجی را شاید بتوان مهمترین واکنش دولت حسن روحانی به این اعتراضات دانست. محبوبه عباس‌خلی زاده فعال جنبش زنان ساکن آمریکا واکنش حکومت به این اعتراضات را در دو لایه رسمی و غیر رسمی تحلیل می‌کند و می‌گوید
تا جایی که من خبر دارم و مرتب با افراد مختلف از طبقات مختلف فکری صحبت می‌کنم این روزا به خصوص، ببینید مسئله حجاب الان از نظر عرفی کاملا به عنوان یک موضوع اختیاری قابل هضم شده حتی برای افراد مذهبی. یعنی حتی یکی از این افراد مذهبی امروز میگفتش که من با حجاب اختیاری موافقم ولی نه با بدحجابی، به خاطر اینکه بدحجابی خیلی بدتره تا اینکه بخواد یک کسی فقط موهاش معلوم بشه. و این الان برای مردم یه موضوع خیلی عادی شده که زنای بی‌حجاب رو هر روز توی خیابون ببینن به شکل‌های مختلف توی تیپ‌های مختلف. اون کاری که حکومت می‌کنه در عمل مدارا کردن با ایناست، به خصوص بعد از اعتراضات دی ماه که شاید هم سیاستش این هستش که نمی‌خواد مردم رو بیشتر از اینکه که هست عصبانی بکنه یا مردم خسته شدن از فشارهایی که حکومت بهشون میاره، و اینکه حکومت خودش هم از طرفی انقدر مسائل و مشکلات زیادی داره که این یک زمینه رو میخواد باز بذاره و تحمل کنه.
به نظر میرسد که آنچه محبوبه عباس‌خلی زاده مدارای با معترضان به حجاب میخواند میتواند برگرفته از نظرسنجی هایی باشد که در سالهای اخیر در این زمینه چه در داخل و چه در خارج از ایران انجام شده است. حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید
تمایل به اون نوع از الگوی حجاب که به صورت رسمی از طرف جمهوری اسلامی ترویج شده در تمام این سالها رو به کاهش بوده. هم گرایش به حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، هم حجاب پسندیدگی کمتری پیدا کرده نسبت به گذشته و برعکس روندهایی رو در جهت خلاف می‌بینیم. ولی اینکه آیا در جامعه هم چنین اتفاقی افتاده، یعنی مردم به همون میزان با همون لباس‌هایی که مورد پسندشون هست ظاهر میشن یا خیر، رو نمیشه لزوماً از روی اینها نتیجه گرفت، به دلیل اینکه اون باید نه از طریق نظرسنجی بلکه از طریق مشاهدات میدانی صورت بگیره.
اما آسیه امینی روزنامه‌نگار ساکن نروژ واکنش دولت حسن روحانی در برابر اعتراض گروهی از زنان به حجاب اجباری را واکنشی نامتناسب می‌خواند و معتقد است
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اومده تحقیقهایی رو بررسی کرده که آخرین تحقیقی که در گزارش بهش اشاره شده مال 3 سال پیش هست، در حالی که آنچه که امروز این مرکز تحقیقات رو وادار کرده که گرده هم بشینن و موضوعی رو بررسی بکنن که اونها به عنوان بحران ازش نام میبرن مال امروزه، مال امروز هست و حداقل در 2 سال اخیر و در 3 سال اخیر این حکومت رو و جامعه رو درگیر خودش کرده. یعنی مسئله حجاب تا پیش از این ما به این صورت عیان که موضوعی به نام حجاب نداشتیم که دولت رو دچار بحران بکنه. بنابراین چطوره که امروز ما پدیده ای رو به عنوان پدیده اجتماعی روی میز میذاریم برای بررسی، اما اطلاعاتی رو که برای بررسیش داریم مال 3 سال پیشه؟
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. در زمانی که هنوز بحث نظرسنجی‌های منتشر شده در مورد حجاب زنان در شبکه‌های اجتماعی در جریان بود، الهی کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در توییتر خود خواستار بررسی قانون حجاب اجباری در مجلس و تغییر آن شد. خانم کولایی روز جمعه در توییتر خود نوشت مجلس باید برای اصلاح قانون حجاب اجباری اقدام کند. بی تردید انجام اصلاحات به هنگام شرط عقل و دین است. آنگونه که محبوبه عباس‌خلی زاده میگوید این اولین بار نیست که الهه کولایی در مورد حجاب اختیاری سخن میگوید.
اصلا بحث اختیاری شدن حجاب از اول تو جریان اصلاح طلب‌ها هم بود. یعنی خانم کولایی در زمانی که سخنگوی معین بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، اون موقع اصلا یکی از بحثایی که داشت در مورد حجاب اختیاری بود. و کلن کانسپت حجاب، اختیاری بودن حجاب، چیزی نیست که گره خورده باشه با الان دیگه با هویت نظام که بخواد براش بجنگه یا فکر کنه که این معادل هستش با اینکه خودش رو با اون باز تعریف میکنه و اگر که بخواد قوانین حجاب اختیاری رو وارد عرصه عمومی بکنه و رسمیت بشناسه، این یعنی که هویتش از بین رفته. بنابراین این بحثی که میبینیم در مورد نظرسنجی هایی که میشه یا گفتگوهایی که توی رسانه های عمومی هست، شاید مثلا یک نوک خیلی کوچیکی از اون بدنه کوه یخی هست که در زیر آبه.
حرکتی که در دی ماه ویدا موحد با ایستادن بر روی سکوی در خیابان انقلاب آغاز کرد، اکنون می‌رود تا آنچه را محبوبه عباس‌قلی‌زاده کوه یخ می‌نامد آشکار کند. اما آیا جمهوری اسلامی به این درخواست زنان برای تغییر قانون حجاب اجباری پاسخ مثبت خواهد داد؟ نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، پاسخ می‌دهد.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم آبانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب ابر و نهر رو بالای سر خودشون تحمل بکنن، همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم و به نوعی اونها رو مجبور به پذیرش حجاب مورد نظر، پوشش مورد نظر خودمون بکنیم. متقابلن کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش ها طی مدت طولانی و با رعایت دو ویژگی، آشکار بودن و مسالمت آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدن. مثلا اگر شما به جنبش سیاه‌پوستان در آمریکا توجه کنید، اونها هم دسته دسته سیاه‌پوستان وارد مکان‌هایی می‌شدن که ورود برای اونها ممنوع بود، مثل رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها یا دانشگاه‌هایی که بر سردر اونها نوشته شده بود ورود سیاه‌پوست ممنوعه و به موجب قانون ورود سیاه‌پوستان به چنین مکان‌هایی مستوجب مجازات بود. اما سیاه‌پوستان برای لغو چنین قانونی دسته دسته وارد این رستوران‌ها می‌شدند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند و در طولانی مدت اون سیاهان بودند که دستگاه رسمی رو وادار کردند که قانون مربوط به این تبعیض نژادی رو لغو بکنه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همونطور که شنیدید zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک صدای دیگر نظرتون رو با من و دیگر مخاطبان این صفحه فیسبوک در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.